بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع روش های تعلیم و تربیت. 27 اردیبهشت ماه 94، دانشگاه فرهنگیان رشت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران و تبریک فرارسیدن مبعث پیامبر گرامی اسلام. خب من تشکر میکنم از عزیزان و بزرگوارانی که این جلسه رو ترتیب دادن. تا اینکه من گفتم یه خورده سریع‌تر بحث رو گفتم کلیپ میخوام خود من پخش بکنم، گفتم خودم اینجا پخش زنده حضور دارم دیگه، الان کلیپ رو بعداً شاید بشه فرصت دیگه پخش کرد. گفتم شاید وقت یه خورده کم بیاد، از این جهت باید اهم و مهم کرد. دست من عزیزان، من بدون مقدمه و سریع عرایزم رو شروع میکنم. شاید اگر کسی مؤسسه ما تماس بگیره و بخواد خیلی سریع برنامه رو جور بکنه، فقط کافیه بگه که ما برای معلم ها یا طلبه ها یا اساتید دانشگاه برنامه میخواد. این کلید واژه‌ایه که خیلی سریع در واقع ما سعی می‌کنیم، حتی شده از وقت شخصی بنده خودم هم زده بشه، این جلسه جور بشه، چون واقف هستم بر اهمیت این سه قشر و شما هم معلمان آینده این مملکت هستید، رسالت بزرگی بر دوش دارید و خودتون این مطالب رو شنیدید. منتها از همهمه‌ای که هنگام قرائت قرآن بود فهمیدم که یه خورده مباحث تربیتی اینجا رو کار داره، چون ابتدای این که هر مسلمانی میدونه و اذا قرأ القرآن و سمعوا له و گوش میدونه، و داشتم با خودم فکر میکردم که چرا این مسائل برای ما انقدر روتین و سمبولیکه، چرا وقتی فرمایش خداوند متعال رو میشنویم، فرمایش اهل بیت رو میشنویم، فرمایش رسول گرامی اسلام رو میشنویم پیرامون مطلبی، اصلا آقا گوش کن ضرر میکنی حتی بخوای در موردش انقل فکر. نگم تعقل نکن درش، تعقل یه ساعت دو ساعت وقت میذاری مثلا برای جا میفتی که تا آخر عمرت بهش عمل میکنی. و خب برام میخوام بگم این جلسه مهم بوده، من برای همینم گفتم این مسائل ابتدایی جلسه هم که جزئی از جلسه است فرق نمیکنه سریع‌تر تهی بشه که کار دارم با تو. ببینید عزیزان، خداوند متعال از قرآن به بعد خدای تورات، خدای انجیل، خدای قرآن یکیه، اما از قرآن به بعد یک اتفاق عظیم میفته و جالب این که خدایی که در انجیل ابه پدره، در قرآن به بعد میشه رب و مربی. مهمترین مقوله‌ای که در قرآن شما میتونید تشخیص بدید و بیرون بکشید تربیت بدون اغراق، اصلا چیز دیگری نداریم به پای اون برسه، به گرد پاش برسه. تنها دعای واجب هر مسلمانی به استثنای صلوات، دعای واجب، همه ادعیه مستحبه. خدای مریضا رو شفا بده، خدای فلان کن بهمون، همه مستحب. تنها دعای واجب اهدنا الصراط المستقیم، خدای آدمم کن، خدای تربیتم. تربیت رو هم از نگاه قرآن خود خدا بر عهده داره، یهدی من یشا یذل من یشا، تربیت به دست اوست. من خودم وقتی فکر میکنم به اوضاع حال خودم، حال احوال خودم، خیلی تنم میلرزه و میترسم. برای اینکه براتون جا بیفته این مطلب عرض میکنم، والله العظیم میترسم. یه فکر نکنم از این دیگه قسم بدتر و محکمتر و بدتر، یعنی مدلی که شما جوانا میگید، محکمتر وجود داشته باشه. میترسم از عاقبتم. این اطمینانی که ما بعضا به خودمون داریم این خیلی خطرناکه. و خدمت شما بزرگواران، این که اصلا فاجعه بعض موقع به بار میاره. ما یک لفظی هم داریم به غلط استفاده میکنیم، میگیم که اعتماد به نفس. نفس که قابل اعتماد کردن نیستش، حالا به غلط استفاده میکنیم، میگم غلط مصطلحه. و اون اعتمادی که وجود داره اعتماد به خداست. یه آیه از قرآن براتون خیلی سریع معنیش رو میگم، پیش میریم یک ماجرایی و ببینم شما میترسید یا نه. حضرت موسی یه بچه حزب‌اللهی داغه. شما سیره زندگیشونو که نگاه میکنید میبینید که از همون بچگیش اصلا تیپ شخصیتیشون متفاوته. از اون کفگرگی که میزنه به اون قبطی، اون عبارت قرآنی ترجمهش مش نمیشه، میشه کفگرگی. کفگرگی و کف دستش میزنه و طرف میمیره، تا داستانهای دیگهی که داره. خودش هم اولین خواستش ربش رحلی صدریه، سعی صدره. آخرای کار خداوند میفهمد موسی توی خورده باید حلیم و صبور بشی. برای اینکه حلیم و صبور بشه باید بشه کی؟ خضر. بماند که حضرت از امتحانات حضرت خضر بگید رد میشه. یه واقعیت منتها برای همینم از برخی میگن حضرت موسی علیه السلام به امامت نرسید دیگه، در پیامبری ماند. حضرت ابراهیم صبوری کرد و جعلنا منهم ائمه، بعضی از اونها رو امام قرار دادیم. چرا؟ لما صبروا و کانوا با آیاتنا یوقنون، برای اینکه اینا اهل صبر بودن. خوب عنایت داشته باشید، نکته مهمی رو بخوام عرض بکنم. حضرت موسی خضر را افتادن و یه سری کارهایی میکرد حضرت خضر کاملا برخلاف احکام چی؟ شریعت. و حضرت موسی پیامبر شریعته، با معیار حضرت موسی اینا اشتباه. قایق سوراخ کرد، گفت چه کاری تو کردی؟ خب من قرار نبود ساکت بشی. تا کار به اونجایی میرسه که بچه رو خفه میکنه حضرت خضر. ببین گوش کنید، من و شما بریم یه بچه رو خفه بکنیم حکمش اعدامه ها. هر کسی دیگه جز حضرت خضر بود حکمش اعدامه. حضرت خضر فرق داره. شما یه بچه از رو پشت اون بیفته بمیره، یه بچه ماشین بزنه بهش، خواست خدا هست یا نه؟ بله. اینم یه چیزی مثل اون جاذبه است. تو نظام سبب و اسباب الهی ایشون اذن داره. حالا اینو جدا من سخنرانی کردم که چرا یه نفر بدون قصاص کشته شده. یه عبارتی قرآن داره تن آدمو می‌لرزونه. اینا رو گفتم برسیم به اینجا. چیه؟ خداوند متعال می‌فرماد که وقتی حضرت خضر دیگه میخوان مفارقت بین موسی و خضر به وجود میاد، حاضر فراغان بینی و بینک، برمیگرده میگه که اما اون بچه، این اگر بزرگ میشد چی میشد؟ خودش؟ پدر مادرش رو بارو کرد. پس ما جونشو گرفتیم یه بچه خوب بهش میدیم. خیلی مهمه یه بچه دیگه بهش میدیم. اینو نگه دارید، این ماجرا نگه دارید. میخوام برم فلاش بک بزنم یه برهه دیگه از تاریخ. 1400 سال پیش یه نفر هست از صحابه مقام بسیار بالای پیدا میکنه. ما زال الزبیر کان رجلا منا اهل البیت، چیز نمونده و زبیر از ما اهل بیت بشه. مقامی که کی رسیده؟ حضرت سلمان منا اهل البیت. حتی نشع ابنه المشوم عبدالله، تا اینکه پسر شومش عبدالله چی شد؟ بزرگ شد. یه سوال، چرا خدا اینجا عبدالله ابن زبیر رو نمیکشه؟ اون بنی اسرائیلی رو بچه‌شو میکشه تا مبادا ایمان پدر مادر بگید به خطر نیفته. اما اینجا تا مقام منا اهل البیت رفته. من میترسم. شنیدید میگن شمر جانباز جنگ صفینه؟ ضرب برداشت تو رکاب امیرالمومنین. یک سوال مهم و کلیدی دارم. اگر آن شمشیر یه خورده محکمتر خورده بود چی میشد؟ شمید شمید. شما نمیترسی؟ من میترسم. یک شهیدی رو تو همین جنگ 8 سال دفاع مقدس خودمون رو آوردن دفن کنن. گوش کن، آوردن ایشون رو و زمین هم کنده بودن، قبر آماده، میخواستن دفن بکنن. من دیده بودم حالا بزرگتره جلسه تو حضور زندان خاطرشون هستین، بلا تشبیه بلا تشبیه فرشو دیدید یه نایلونی هست اینطور میزن توی نایلون میگذاشتن، بعد وقتی آورده بودن خانواده شهید میگن آقا پدر شهیدن و خانواده شهید، بعد یکیشون مونده برسه آرزو به دل مونده اینو ببینه، میگن آقا خوب نیست صحیح نیست میت بیرون بمونه بالا سریعتر بعد دفن بشه، این تو این گیرودار که یه خورده نگه میدارن آقا 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت چقدر نمیدونم وقت بدید، یه بچه داره بازی میکنه میبینه این نایلون بخار گرفته میفهمن زنده است، میان احیا میکنن و این کارهای پزشکیش انجام میشه، ایشون اصلا صحیح و سالم بلند میشه زندگی میکنه، چند سال بعد به خاطر فساد فی الارض اعدام میشه. شما نمیترسید؟ من میترسم. لب بهشت بود، هدایت دست اوست. پیامبر من و شما نماز میخونه یا نه؟ بله. آیا در نمازش این آیه رو ذکر نمیکنه؟ اهدنا الصراط المستقیم. چطور میشه ما بعضی موقع توهم این رو میزنیم که خودمون رو دیگه بی نیاز میدونیم؟ خدا یا آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون واقع بزن. سوال دیگه هم، آیا اهل بیت علیهم السلام و یطهرکم تطهیرا سقاهم ربهم شرابا طهورا، به چی باید بگیم دیگه ها؟ آیا اهل بیت علیهم السلام از جهنم میترسیدند یا نه؟ بله یا نه؟ به نظر سوره انسان کسی شک نداره در مورد اهل بیت، این آیه رو نگاه کنید، یخافون یوم کان شره مستطیرا، میترسیدند از آن روزی که میترسن از آن روزی که شرش مستطیر. یعنی چی؟ پیامبر معصومه، پیامبر معصوم میگه من میترسم. از چه میترسه ایشون؟ از این که مبادا آنی و کمتر از آنی این تناب نخ قطع بشه. سیستم تربیتی یعنی این، سیستم هدایت الهی یعنی این، رب خودش رب العالمین، شما میخوای بشه مربی، میخوای در راستای سیستم الهی کار کن. فلذا فرمود معلمی شغله، حرف حسابه. همون دیگه پیامبر میره، پیامبر از پیش خودش اجازه نداره. زمانی فکر کردید مثلا اجتهاد خودش اجتهاد میکنه، فرمود قلب ما ظرف مشیت الهی است، وقتی خدا بخواد ما میخوایم، خدا داده که میتونه این کارو بکنه. ائمتن یهدون به امرنا، امام هایی که هدایت میکنن به امرنا، به امر ما. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، آیه قرآن ها، این در مورد امامته، میگه یه سری اماما هستن که هدایت میکنن به امر ما، و اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما فعل خیر رو به اینا وحی کردیم، نمیفرماد و اوحینا الیهم افعل الخیرات، نمیگه ما وحی کردیم برو کار خوب کن، میگه نه خیر کار خوب کلا به اینا دادیم، میشینه خوبه، پامیشه خوبه، اما این آدم ثانیه خودشو رها نمیدونه، ثانیه ای لحظه ای خودشو رها نمیدونه. بیشترین گریه رو تو نماز این آدم میکنه، بیشترین عبادت رو ایشون داره. امام حسن مصطفی میفرماد شبی نبود ما از خواب بیدار بشیم مادرمون یا در رکوع یا در سجود یا برای دعا برای همسایه هامون نبینیم. اینا لاف نیست، اینا حرف نیست، اینا عین حقیقته. اگر یک جامعه مردمانش دلهاشون با ایمان آشنا شد به معنی واقعی کلمه، بعدشون آدم هزار جا دیگه کارهایی داره. آقا نه تخصصی خیلی از کارا، میخوام به شما بگم این نیست. بله قبول دارم این بحثا، میخوام به شما بگم این نیست. شما میبینید رزمنده های ما، آقا بقال بود اون یکی نمیدونم راننده تاکسی بود اون یکی دانشجو بود یکی دانش آموز بود، بلند شدن رفتن جنگیدن، درسته؟ من یه سوال از شما دارم، ما تو کدوم ورزش بیشترین مدال داریم؟ خیلی والیبال نشسته. چرا؟ همونا از جنگ برگشتن پا نداشتن، گفتن چه کارایی از دستمون برمیاد، گفتن بریم ورزش. کدوم ورزش؟ گفتن آقا والیبال نشسته. رفتن والیبال نشسته، ما رو کردن اول تو دنیا، یه جوری روتین شده دیگه اولی تو والیبال نشسته برامون که اصلا تن. ببین همون ایمانی که اونجا هست توی عرصه کاملا بی ربط به اسم والیبال نشسته میاد بازم تاپه تاپه. اینو نفهمیدیم، اینو متوجه نشدیم. بعضی موقع ها من اعتقاد دارم و انتقاد دارم به این مسئله، الان خیلی بیپرده میخوام صحبت کنم. ما اسلام مال شدیم خیلی جا. چهار تا آیه قرآن طرف بلده، میمالونه به حرفاش، به خورد مردم میده. این فرق داره با فهم اسلامی، فهم الهی تفاوت داره. دیشب یه جلسه نسبتا خصوصی وقت شام بود، ما داشتیم با صحبت میکردیم، اونجا عرض کردم دوتا از دوستان طلبه آمده بودن اهل همین شهر، اونجا عرض کردم یک موقعی هست شما یعلم میدانید، یعلمه، میگه آقا رش میدونی کجاست؟ میگه بله میدونم، مرکز استان گیلان محدودش هم فلانجاست. میخوای با گوگل ارث بد نشون بدم؟ باشه. یک موقعی هست از این بالاتر میره، میشه یعرف، شناخته، میگه رشت رو میشناسی؟ میگه نه. کی میشناسه؟ اون راننده تاکسیه، تمام کوچه پس کوچه، اون که دو آژانس کار میکنه، اون که اهل رشته. مثلا ما متاسفانه خیلی وقتا تا مرحله همان عموم مردم به شما بگم در مستضعف فکری هن، در همون یعلم بگید میمانه، اصلا به یعرف نمیرسن. هیچ جا نگفته من ماتولم یعلم امام زمانه، من ماتولم یعرف امام زمانه ماتمیتتن جاهلی، یعلم به جای خود دارد. میگه هر کس فاطمه را شناخت حق معرفتها، معرفتها. بعد از این هم داریم آقا جان، فکر کوتاه تموم شد؟ نه خیر، بعد از اون مرحله میرسه که شما با منظومه فکری آشنا میشی. افرادی هستن با منظومه فکری آیت الله مطهری آشنا، کتابا رو میشناسن، نظر آیت الله مطهری رو در مورد فلان مطلب میدونن، درست یا نه؟ سیر مطالعاتی شهید بگید، مطهری گذاشته شده 50 خورده کتاب خونده، با منظومه فکری شهید مطهری. آقا شهید مطهری نظرش در مورد این بود، شهید مطهری در مورد فلان این بود. آقا در مورد اینترنت چی بود شهید مطهری نظرش؟ میگه اون موقع اینترنت نبود، نمیدونم. این آدم هنوز یه مرحله مونده. مرحله بعدیش چیه؟ منظومه فکری رو نگه میشناسه، چرا خودش مطهری نمیشه؟ ها؟ چرا خودش نمیتونه مثل مطهری زایایی علمی داشته باشه؟ چرا خودش نمیتونه مثل مطهری شمشیر بزنه در دفاع از دین؟ چرا نمیتونه مثل مطهری ببینه از اون وردن رمان‌های جنسی مینویسن، بره داستان راستان رو بنویسه، از این طرف ببینه بحث فلسفی مطرحه دارن، بحث مارکسیستا و ندانم گراها و آتئیستا مطرحه، بیاد کتاب فلسفی بنویسه، تو اون طرف ببینه حجاب تحت حمله است، بره حجاب رو بنویسه، این طرف ببینه بالا منبر مداها و منبریا و سخنرانا دارن تحریف در مورد ابو عبدالله مطرح میکنن، بیاد بر مورد عاشورا کتاب بنویسه، مبادا مسائل جنسی و زناشویی مخفول بمانه، بره کتاب بنویسه. عجب، نگاه کن تو تمام عرصه های دادم داره حرف میزنه، این چرا نمیتونه حرف بزنه؟ پس این هنوز یه مرحله مونده. مرحله بعد از این که انتهای این مطلب مذاق شناسیه، مزه دهن طرفو میشناسه. شما دیدی یه دعوایی میشه یه جام، یا آقا تو حرف نزن من میرم، مزه دهن شما میدونم چیه. کسی که مزه دهن یکی رو فهمید یعنی چی، معنیش این میشه که جاهایی که اون فرد ساکت هم بوده این آدم میتونه حرف بزنه، این آدم میشه مطهری زنده. الان همین الان میتونه بدم به اینترنت کتاب بنویسه، چون به فهم او رسید. مشکل ما امروز اینه تو مسائل تربیتی مذاق قرآن و اهل بیت رو پیرامون تربیت انسان ها نفهمیدیم، فلذا برخوردهای سلیقه‌ای میکنیم، بعد چند سال میفهمیم اشتباه بوده، انگار داریم ارنج تیم میچینیم، 3 4 3 2 2 2 2 8 3 نمیدونم چی، یه بار 6 سال ابتدایی اونو کم کنید بدیم 20 هر تو دارم بزن. با آزمون و خطا طرف میخواست گرا بگیره تا حالا راه پیدا کرده بود. این میده ناشی از چیه؟ بدون تعارف میگم، ناشی از اینه که اون، ما اسلام مال شدیم همه جا، دانشگاه، یک جاهایی هم حتی شما توی حوزه هم میری میبینید اون انسی که باید با قرآن باشه نیست. ما دانشگاه که اصلا هیچی، ولش کن، ول متن، تا تو حوزه سخنرانی داشتم، گفتم بسم الله بیاین جو بینم این قرآن رو بگیر یکی تون سوره ممتحنه رو پیدا کنه بدون فهرست. تو دانشگاه که بگی میگم چه سوره داری؟ میدونی چه اتفاقی افتاده؟ معنوس بودن با خدا میدونی، با کتاب خدا میدونی چی؟ یعنی جزی از وجودته. اینقدر میخونی که منظومه فکریشو به دست میاری، بعد تو اصلا به مرحله میرسی قرآنی حرف میزنی، دست خودت نیست، فلزا ماندگار میشی. علامه طباطبایی برادری داره، سید حسن الهی، در عرفان بالاتر از علامه نبوده باشه کمتر بگی نیست، هیچکی نمیشناسش، هیچکی که یعنی عموم مردم نمیشناسن. ببین چرا المیزان علامه طباطبایی. آره سخنرانای ما داریم 6 ماه میان بالا، بعد 6 ماه تمام، 1 سال 2 سال جوله ای دارن، گفت للباطل جوله، میان پایین ها. آیه قرائتی 37 ساله هنوز داره همون قرائتی. چرا؟ درسای از قرآن. حضرت آیت الله مکارم یکی از مراجع که بیشترین مقلد رو داره سوای مباحث فقهی شیعه بخشون. این خدا وقتی بخواد اینه، برید نمونه شو بخونید، تفسیر نمونه نگاه میکنید، کسایی که با قرآن مأنوس میشن جاودانه میشن. حالا من سوالم اینه، تو میخوای بری مردم رو تربیت بکنی؟ من درخواست میکنم جو بشین سر جات. میخوای تربیت کنی کجا ببری؟ دستشو میخوای بگیری؟ خدا پدرتو بیامرزه، میخوای تو دست کی بذاری؟ تو میخوای دستشو بگی تو دست خودت نگه داری؟ میخوای آیه قرآن خطرناک بگم بیشتر بترسیم؟ چشم. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، وقتی میگه ما از شما خواهش میکنیم فساد نکنید در زمین، ما نه ما نحن مصلحون، برو عمو ما اومدیم خودمون درست کنیم، اصلاح کنیم جامعه رو. جواب خدا چیه؟ الا الا های مردم، های چی داد میزنن همینطوری، الا انهم، به راستی چی؟ ایشان نمیگه مفسدون، الا انهم، یه هم دیگه میاره، دو تا هم میاره، یعنی خیلی اینا، الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، میگه اینا اصل فساد همینان، منتها خودش شعورشون نمیکشه. خدا نمیفرماد که اینا نمیدونن، نمیگه دارن فیلم بازی نمیگه میدونن دارن ادا در میارن جاسوسن مثلا، میگه نه بابا این اصلا بدبخت نمیفهمه داره گند میزنه تو جامعه. چرا؟ چون میگیره دست مردم رو به کی بس میکنه؟ به خودش. بعد بس کنه به خدا، رب اصلی اوه. تو آمدی تو سیستم نظام سبب و اسباب مثل حضرت خضر یه جای این پازل باشی، خوش به حالت اگر قرار بگیری اونجا، تو هم بهره مند میشی از این انوار الهی. اما وقتی نیستی آدرس به ناکجا آباد میدی. بعضی از این سیما هستن رسانایشون بالاه، وقتی برق رد میکنن داغ نمیشن، بعضی هم مثل چی هن؟ بخاری برقی هن، نمیذاره اصلا چیزی رد بشه، همه رو به گرما تبدیل میکن. اونجا خودشو داره میبینه. میدونی فرق پیامبر من و شما با من و شما در چیست؟ میدونی چرا یکی میشه محمد ابن عبدالله، من و شما تو این عصر به دنیا میای و میشیم یک کسی تو قد و قواره خودمون کوچیک با سقفی کوتاه؟ فرق تو اینه، شما به بچت بگو بابا، میگه خیلی تازه بخواد بهت حال بده، پا بده، اذیت نکنه، کیفش کوک باشه، قهر نباشه، میگه بابا. بگی بابا که نمیگه مثلا پلنگ، پرده، دیوار، چی اینا نمیگه، میگه بابا. بشو بگو لیوان، لیوان، بگو ریکوردر، ریکوردر، لپتاپ، لپتاپ. خیلی واضحه. خدا به پیامبرش فرمود بگو بابا، آن پیامبر فرمود بگو بابا، نفرمود بابا، فرمود بگو بابا. خدا فرمود قل هو الله احد، بگو خدا یکتاست. اگر کسی میدید این وسط خودشو، حضرت میفرمود هو الله احد، چون به من گفته بگو خدا، خب پس هو الله احد، بگو بابا هو بابا. برای همین میشه محمد امین، جبرئیل هم امینه، نه جبرئیل امین. اصلا میدونید شدن چی؟ جزئی از شبکه اطلاع رسانی، بلندگو. میکسیم میکروفون چه نقشی داره؟ الا اینکه صدا رو به انتقال بدون بلنگو بلندتر کنه صدا رو. این توحیده، توحید اینه. یک کسی میشه وسیله که خدا کاراشو انجام میده، دست خدا ید الله. یکی میشه عین الله، یکی میشه عضن الله. شما میخوای نگاه کن، شما میخوای یه داغ برداری، شستت رو میفرستی و انگشت اشارت رو، انگشت کوچیکه و شست رو نمیفرستی. میبینی چرا؟ چون تخطی میکنه اون شیء داغو، بگید ول میکنه. هر که در این بعض مقرب تر است بیشترش میدن، قابل اعتماد تره. این اون داغ رو ول نمیکنه. فکر کردید یه پیرمرد 80 ساله طرف از دست بده بره تو قبرستون چه کفری میگه؟ آی خدا کجا نشستی تو کجایی؟ این میگه آقا این جوون 18 ساله دست بده. بعد یکی هم مثل ابو عبدالله تو گودال در این جان دادن میفرماد رزن به رزاک تسلیمن لعمرک. فرق تو همین از این من و تو این که کجای این سلسله الهی خودمونو جمع، کوچیکیم، حقیریم، بیاریم پایین، بزرگیم، عالیم، میریم پایین. معنا او آقا، معنا من و شما نیستیم که بخوایم تشخیص بدیم. بزرگترین اشکال رو بنده این میدونم که ما سیستم تربیتیمون نهایتا تو یعلم مونده. خیلی خودشو بکشه به یعرف میرسه، منظومه فکری نفر رو پیدا کنه که اصلا تو کشور مثلا دیدیم چند نفر کتب شیخ متعری رو واردن، افکار علامه طباطبایی رو چیان واردن، اما خودشون هیچ وقت علامه طباطبایی نمیشن چون مزاق دهن اونا نمیکشه. بعضی از آدما هستن، اینو شاید بگم برای بعضیتون باور ناپذیر باشه، اما من میشناسم فردی رو با یک واسطه که خواب کنارش قرآن میخونن، غلط قرآن میخونن، تو خواب تصحیح میکنن. تو خواب یهوی به صدا میاد میگه مثلا چه میدونم یمسهو نه یمسهو، تو خواب این با قرآن زندگی کرده، با قرآن انس پیدا کرده. مبادا ما توهمی داشته باشیم که میخوام کار تربیتی انجام بدیم، بعد از اون طرف چی؟ الا انهم هم المفسدون، الا اننا نحن مفسدون باشیم، ما خودمون فاسد باشیم، بعد یه کلی خوشحال باشیم. آخ این آدم دو قبضه سوخت کرده، این دنیا هم کلی سختی کشیده، مثلا از خودش زده که کار تربیتی بکنه، اون دنیا میره با کله مینازه تو جهنم. ای خدا چرا اینجوری شد؟ میگه من خواست چشات رو باکنم مثل آدم انتخاب بکنی. نکته دوم، این روایت از شیعه و سنی نقل شده به سند صحیح، همانطور که روایت قبلی که خوندم به سند صحیح از شیعه و سنی نقل شده بود، من معتقدم یعرف ما به زمانه به سند صحیح. حالا باید فکر کنم همه عزیزان که امام زمانشون کیه؟ امام زمانه میگه ها، خیلی جالب. حالا اینجا رو دقت کنید، این روایت میگه که ما میرسیم به خود قرآن دیگه، بحثمون از اینجا به بعد شروع میشه. آقا کدام برداشت از قرآن؟ قرآن چیه؟ بگید تأویل پذیره. یعنی بعضی از افراد میتونن نظر شخصی خودشون رو بر قرآن چیکار کنن؟ اعمال کنن، بگن برداشت من اینه. همین الان وهابیایی که تکفیری که دارن آدم میکشن با قرآن آدم میکشن، قاتل الکفار. خب اینا از نظر من اینا کافره. چرا کافر؟ این یکی سه تا آیه میذاره کنارم، یه مثلث درست میکنه سر میبره. این قدرم خوشحاله که نگو، میگه با این سر بریدن الان دارم جامعه رو چیکار میکنم. این قدرم خودشو برحق میدونه که تو خودتو برحق نمیدونی. من مطمئنم بگم چرا؟ چون اون خودشو میکشه تو نمیکشی. بم میبنده خودشو منفجر میکنه، میگه همین الان من بغل پیغمبرم بعد این انفجار. حالا بابا از کجا معلوم این بر حقه؟ اونی که مقابلش هم هست میگه من بر حقم. که حق چیه؟ حق نسبی نیستش که، او یک چیز ثابتیست. اینها باید برن ببینن اثبات کنن، هر پشن استدلال خودشونو بیارن. همین قرآن سوره مائده آیه 6 آیه جالبیه. مثالی برای شما من میزنم تا ماجرا آشکارتر و واضحتر بشه برای شما برادرها و خواهرای بزرگوارم. پشتر من تصویر هست آیه جالبیه. اهل سنت، برادران اهل سنت، پشت سر شیعیان نماز نمیخونن. نماز بخونن نماز درست نیست، اینطور فقهاشون گفتن. خب من اینطور، حالا من چیزی نمیدونم که آیا کسی گفته درسته نه. یادم هست یه زمانی مرحوم شلتوت یه سری فتاوا نظریاتی داشت، خدا بیامرزش، روی بحث وحدت خیلی خوب کار کرد، استاد الازهر. این آیه رو نگاه کن، آیه جالب. وقتی میپرسید چرا، میگن چون وضوی شیعه ایراد داره. خب منم الان نیومدم اینجا وضوی شیعه رو اثبات کنم و نه، یک مثال میخوام برای شما بزنم تو ببین درست. آیه وضو هم اینه عزیزم، مائده 6 ساده است، مائده سوره 5 آیه 6 5 و 6 اینجوری ازم بمونه. میگه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه، آیه کسی که ایمان آورید وقتی خواستید نماز برپا دارید، فغسلوا یعنی بشورید، یه غسل یعنی شستن، وجوهکم چه چیز را، را منصوبه مفعول چی گرفته؟ ا دیگه رفتیم تو عربی راهنمایی ها، منصوب ا گرفته. خب وجوه هم و نعت و منعوت اینه هم فرق نمی کنن. و حرف عطفه بعدش هم همینطور میشه، حالا نعت و منعوت که صفت و موصوف، حالا اینجا بحثش نیست، حالا با حرف معطوفه به اون یکی. و ایدیه کن، با دستان تان را ا گرفت. الال مرافق، تا کجا؟ تا آرنج. برادران اهل سنت میگن قرآن گفته الال مرافق، به سوی آرنجا. پس وضو از به این سمت داد بشه، یعنی آب باید به سوی آرنج بیاد. ما از آرنج به انگشت میشوریم، بزرگواران چی؟ از انگشتان به آرنج میشورن. میگه بعد الان مثلا من به شما میگم که ما میگیم نه این الا یعنی چی؟ فاصله رو داره نشون میده. مثلا شما میخوایی سخت دیواره اینجا رنگ کنید که احتیاج به نقاشی هم داره خورده دیواره دانشگاه، من نگاه کردم بعد هم میسازم مثال جدید در خدمت شما عرض کنم. آره یه شوخی زیاد توی مثال نمونید، خیلی سریع رد شما. بعد خدمت شما عرض بشم که میگی که آقا دیوارا رنگ کن، میگه تا کجا؟ تا بعضی تا وسط رنگ میکنن نا. میگی تا کجا؟ تا سقف، تا سقف، الا سقف، درست شد؟ تا حالا کسی رو دیدید وقتی بخواید بهش بگید تا سقف رنگ کنه از پایین به بالا رنگ کنه، رنگ شوره میکنه میریزه؟ هر کسی بخواد دیوار نقاشی کنه کجا بالا بکنه؟ پس هر الهی به معنی چیز نیست، یه دلیل منطقه. پاسخ شیعه هم گفتم که البته پاسخ فقط این نیست، روایت ها از بحث های اله های دیگه در قرآن هست که به معنی بسویه نیست، تا یعنی حدی رو اندازه مشخصه. حالا اینجا شد شد ومسحو و مسح بکشی چی؟ به رؤو سکم چه چیز را بگی؟ چرا پس شد ای به او سکم نشد؟ چون همش به اومده، به حرف چیه؟ جر باریشون به رؤوس کن مس بکشید سراتونو، و ارجو لکن و پاهاتونو مس بکشید. خب شیعه سرشو پاشو چگاه میکنه؟ مس میکشه. اهل سنت پاها رو چگاه میکنن؟ میشونه. چرا آقا؟ میگه ها این ای ارجو لک اینام ان ایدیه وجوهه اعابا اعابا اعابا. میگه بابا این ا به خاطر بی که این بوده ده ظاهر قرآن داره میگه سر و صورت پاهاتو چیکار کن؟ مس بگش. خب چرا اینجوری؟ یعنی میگه فخص لوجوهکم و ایدیکم و ارجلکم الی المرافق، اونو میآورد اون طرف دیگه. خب میگه کاری ندارم عزیزم، یه ا و ا باعث شده 1,200,000,000 پشت سر 300-400 دینار نماز بگی. ایا ای حالا کدوم برداشت؟ ببین یه مثال حقیقی زدم از یه عبش چی؟ ای که هم عبش معلومه چیه، برداشت من از ای اینجا اینه، او یکی میگه نه اونه. اصلا اینجا نمیمدم بخوام یه نیمچه پاسخی دادم، بودم شبهه تو ذهن نمونه. خب کی داره درست میگه؟ اون دنیا به کی باید جواب بروش؟ اینجا آقا رسول الله فرمود، روایت دیگه با سند صحیح، گفت قرآن اگر گیر کردید یک جایی از این آدمایی که من میگم برید بپرسید، از هر کسی بگید انی تارک و فیکم کتاب الله و اترتی اهل بیتی، در صحیح مسلم سندش هم بر اهل سنت. لن نفی الابد در زبان عربی، عمرن، عمرن خودمون، لن یفترقا، عمرن از هم جدا نمیشن، حتی یره دا علی الحوز، تا اینکه سر حوز کوثر بر من وارد میشن. حالا من یه سوال دارم، میدونی یعنی چی؟ یعنی عزیزم همه این چیزه که حفظ داری میکنی بی خود اون دنیا از از سوال نمیپرسن. اونجا نمیگم واحد پول یونان چیه؟ بگو. نمیدونم خدا چیکار کنم، اصلا ازت نمیدونم، خیالت راحت بشه. خب چیو میپرسن؟ سوالی که وجود داره از قرآن ازت میپرسن، از اطرت، چیزی که متاسفانه چی؟ من اینقدر شهر عوض میکنم افق این بدبخت بیچاره اصلا بدجور قرقاتی کرده تا بخواد این بفهمه چی به چی کجاست. لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، تا اینکه بر حوض بر من وارد بشن. عزیزم اون دنیا از این دوتا از از سوال میپرسن، سوال امتحانی لو رفته، چقدر با سیره اهل بیت منوس، چقدر منظومه فکری اهل بیت رو میشناسی، نخواستیم مزاق اهل بیت دستت باشه. کجای کاریم ما؟ پس کسی که تربیت میکند، بله فن تربیت مهم، فن تربیت بیاد دارید بهایی ها چیجا دارن تبلیغ میکنن، به روستری روش های تبلیغ رو دارن چیکار میکنن، استفاده میکنن. اونو برات میگم آخرشم بارد، اون مهم نیست. تو میگی به سمت چی داری تبلیغ میکنی، اون مهمتر نیست به نظر شما. خب چه فرقی باید بگید؟ یه فرقی نباید بگید بین ما و بهایی ها. اون که فن، اون روشه. تلویزیون آقا، این لپتاپ فیلم مستعجل هم میتونی پخش کنی، نرم افزار قرآنی هم میتونی پخش کنی. این تکنیکه، ابزاره. تو از چی، چه چیزی رو داری؟ به سمت کی فرا میخونی؟ توی که روزی یه صفحه قرآن نمیخونی به سمت کی میخوای مردم ببری؟ با سه تا سوال عادی توی وایبر و کوفت و زهرمار و اینجور چیزا گیر پاچ میکنی، کله پا میشی؟ تو میخوای بچه مردم به سمت کی ببری؟ اثر تربیتی کار معلم معارف نیست. کار تربیتی که معلم ورزش میکنه بعضی موقع از معلم معارف اثر گذاریش بیشتره، چون میدانی بچه داره میدوه. اثر تربیتی که معلم فیزیک داره از معلم معارف بالاتر تو مدارس ما، من به شما میگم. اصلا یه فضایی به وجود اومده که بچه ها از مربی غیر مرتبط اثر پذیری بیشتری دارن. با درست غلطش کاری بگید ندارم، اما دارن دیگه، یه واقعیته، ولو اگر حقیقت نباشه، حق نباشه واقعیت. ما یه دبیر ریاضی داشتیم، او از دبیرش میگفت، میگفت اون زمانا دبیر ریاضی کچلوار سرمه تنشون میکردن، متفاوت بودن، میشناختنش. صفحه نوبایی میگفتن آقا برید کنار ایشون معلم ریاضی، آقا و معلم نون میزدن کنار، نون بهشون بدن روی احترام ها، نگه فکر کنید مثلا. میگفت این عینک ترسکانی داشت، رفته بود گواهینامه بگیره، هر کسی ماشین نداشت، این بنده خدا مثلا بعد 20 30 سال خدمت رفته بود گواهینامه بگیره. بعد میگفتش که اون موقع هم افسر همونجا گواهینامه امضا میکرد بد میداد، جناب بره صادر شو فلان. این چون نالا عینک ترسکانش خیلی خود سخت گذشته بود دیگه به اون افسر تا بخواد پارک کنه و فلان اینا، شاکی شده بود. این امضا که کرده اینجا پرت کرده بود، افتاده بود پایین از شیشه، شیشه باز بود افتاد پایین. برگشته بهش گفت من یه معلم پیادش کارتان بود. افسر خجالت کشیده بود دیگه، اینجوری پرت شده و بلند شده بود آورده بود کارتو برداشته بود، از این در اومده بود دوباره سوار بشه، از در خواست در باز میکنه که بهش بده، این لای در این صورت همچین خیلی آماده بوده. میگفت این دبیر ما برای ما تعریف میکرد، یک جوری خوابونده بود زیر گوش این افسر که دور خودش چرخید، چک سه ستاره. گفت به من یاد ندادن که تو مدرسه فقط باید آدم تربیت کنن، حصری وجود نداره الزاما که تو مدرسه. میگه افتاده به دست و پاش، دستشو بوسیدن که ببخشید اشتباه کردم. من نمیگم اون روش تربیت اینجا زدنه، اما میخوام بگم شما نمیدونید اون موقع یه گروهبانش برای یه شهر حکومت میکرد، اینجوری نیست بزن زیر گوشه یه افسری به این سادگی. او خودشو جزی از شبکه الهی میدونه، معلمی شغل انبیاس شنید یا گذشتی؟ به همین سادگی؟ این اون مطلبه. چند صفحه قرآن میخون روزی؟ چقدر با سیره اهل بیت آشنایی؟ اگر فهم تربیتی اهل بیت ما میفهمیدیم، میدیدیم بیشترین مزاق اهل بیت رو تربیت ببینیم. برای هر گروه سنی برنامه خاص داره، اما بیشترین تمرکز بر کجاست؟ علیکم بل اهداف، بر شما تمرکز بر نوجوانان. اون چیزی که ما بهش میگیم چی؟ ابتدای راهنمایی. راهنمایی اسمشو خوب گذاشتیم، راهنمایی. دنبال راه میگرده، بعد بنمایی راه رو بهش. بعد مخ بچه تعطیل بسته شده، آرماتور بنده شده، تو دانشگاه میاد تحویل من بدبخت بیچاره میدید، من باید معجزه بکنم، نگاه اینو عوض کنم. شبه معجزه است، نگاهش بسته شده اون جایی که باید نگاهش. پیامبر برای بچه دو روزه کار تربیتی داشته. بچه دو روزه باورتون میشه؟ طرف میگه من رفتم بچه‌مو دادم پیامبر براش دعا بخونه و اسمشو بذاره. دو روزه بود. میگه پیامبر تا بغلش کردی ادرار کرد در فکره. پیامبر نعوذ بالله شده دیگه. میگفت من فریادی زدم بچه رو بقاپم ازش. که حالا یک خرابکاری کرده زیاد دیگه ادامه. یه پیامبر دستش چه نه جلو. بس کارش کامل همینجا تو آغوش من انجام بده. برگشت گفت ادرار این از لباس و تنه من پیامبر پاک میشه، اما اثر فریاد تو تو ذهن بچه دو ساله میمونه. برید کل ایدئولوژی ها رو شخم بزنید، بگردید پیدا کردید، بیارید بگم چه چیزی دید. گشتم نبود نگر. پیامبر رفیق داشت بچه، یعنی بچه ها با هم کریخونیش میده چی بود؟ پیامبر با رفیق من میرفت بیرون از مدینه، یه منطقه داشت مدینه ثنیات الوداع، جای ثنیه همون ثانی میاد، وداع دومی. مردم مدینه یه وداع داخل شهر داشتن، بعد وای میستادن این عزیزانش میرسن رون بلندی، یه بار دیگه از دور میدیدن یه نقطه‌ای داره دست و پا میزنه، ها میشه ثنیات الوداع. وقتی پیامبرم از مکه میومد از ثنیات الوداع وارع شد، گفتن طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ماه کامل از اونجا بر ما طلوع کرد. این ماجراست. پیامبر میرفت این بچه ها هر روز نوبتی کشیک میدادن که ببینن که پیامبر کی برد. برای باباشون اینجوری کشیک نمیدادن، وای میستادن میدن کاروان پیامبر آمد. خبر داد و بیداد رسول الله آمد، بچه ها همه جمع میدویدن سمتش. آقا رسول الله خسته و کوفته از جنگ برگشته، از هر سفر تبلیغی برگشته، دو تا بچه رو بغل میکرد، دو تا دست بیشتر نداره. به صحابه میفرمود وای سید منو نگاه میکنید، بغل کنید اینا رو. عزیز من این اتفاقو بهش به عنوان یک کار سمبولیک نگاه نکن. اون مزاق پیامبر در برخورد با کودک اینه. بغل میکرد، میتونست رو کولش سوار میکرد. ببینید کار به کجا رسید. اینا رو شنیدی یا نشنیدی؟ موهای پیامبر بلند بود، موهای پیامبر رو میگه، میگفت تو چه دور مرکبی هستی، ابزار نداری. اون کودک میگفت، میگفت بیا موهامو بگیر. میگفت چطور مرکبی هستی، ببخشید چطور شطوری برای من هستی، صدای شطور در نمیاری. پیامبر میگفت العف العف العف، صدای شطور در میآورد براش میدوید. داشت سخنرانی میفرمود. حالا من رائفی اینجا سخنرانی بکنم، یه نفر حالش مثلا بچه گریزاری و مثلا اونم چی و فلان میبرنش بیرون اومد بره بره. پیامبر داشت سخنرانی میفرمود، خونه امیرالمومنین به داخل مسجد باب میشد که آیه قرآن آمد دیگه. مسجد که ساخته شد اینطور، صحابه دور تا دورش چیکار کردن؟ خونه گرفتن. بعد دیگه یه درم گذاشته بودن تو مسجد، چه میومدن تو حیاط مسجد، تو مسجد میومدن. آیه آمد به غیر از خونه علی و فاطمه، آیه قرآن دیگه، همه درا باید بسته بشه. یک کمی به این برید فکر کنید چرا خدا داره میگه فقط خونه علی و فاطمه؟ به هیچ دیگه اش بگید، همینا این وسط فکر کنید که اینا چه فرقی دارن. امام حسن یا امام حسین هر دوتاش تو روایت اومده، کوچیک بودن، یکی از این دو بزرگوار داشت میدوید، دو سه سالش بود، کوچیک بود، پاش گیر کرد لبه در. پیامبر داشت خطبه میخوند تو مسجد، خورد با صورت زمین. پیامبر سخنرانی رو ول کرد، دوید رفت اونجا، بچه رو بغل کرد، نازش کرد، بوسیدش، بچه رو داشت گریه میکرد. خوب دقت کنید، فرمود به خدا قسم نفهمیدم پله های منبر چجوری اومدم. یه پیامبر دروغ میگه، اما با این وجود میفرماد در فهمیدم پلهای منبر، یعنی واقعا متوجه نشد، انقدر غور شده این بچه خرد زمین من میرسم. نماز داشت میخوند پیامبر، یهو یه سرعتی نماز خوند که تا حالا هیچ کدوم از صحابه نده. نماز تموم شد شمشیرها رو برداشتن، گفتن جنگ شده دیگه، وسط نماز وحی یه چیزی اومده اینا دارن حمله میکنن، پیغمبر خبر داره. شنگو کجا رو بریم یا رسول الله کجا بریم؟ حضرت فرمود نشنیدید بچه داشت گریه میکرد؟ گفتن او ما فکرن چی شده؟ گفت بچه رو مادر گذاشته بود زمین داشت گریه میکرد، بچه گریه، نماز رو سریع خوندم برسه به بچهش. اینا فکر کرده چیز سمبولیکه. خدا لعنت کنین تکفیری کسافت رو که هیچ خیلی برای جهان اسلام نشن، کاری کردن که تو قبل تا بگی محمد داده سر بریدن گفت. خدا لعنتشو کن که این پیغمبر، این سیره رو تو هیچ پیغمبری شما نمیبینید، هیچ کس به اون تکامل آقا رسول الله نمیرسه. خلیفت الله اشرف مخلوقات، این رویه رو داری؟ شده یه بچه کوچیک توی مسجد ببینی بخوای تشویقش کنی بری شکلات یه خوردنی، ولی با شوخی کنی بازی کنی تحویلش بگیری، اسم چه به بچه، اسم قشنگی چه، جای خوبی اومدی باری کلا، خوش به حالت، تو رو بابات اینا میارم، من بچه بودم بابام نمی آوردم، انقدر دوست داشتم بیام مسجد فلان، همه اینا رو نهایتا خیلی استاد باشی بگی، بگم تو چه حالتی داری بهش میگی؟ بچه وایساده اینجوری داره نگاهت میکنه، تام داری عبدالله نگاه میکنه، ندیدن پیامبر با کودک و اهل بیت امیرالمومنین و غیره با کودک حرف بزنن الا اینکه خودشونو همقد او کرده باشن. میشستن رو زمین همقدشون، بچه رو برمی‌دارن به راهپیمایی، گریه بچه اعصاب خورد فلان، یعنی چرا؟ چون بچه فقط داره پا می‌بینه، پا می‌بینه، بردش جنگل تنه درخت داره، بذارشو قلندوشه، بذار کولت، بعد نگاه میکنیم یه آقا هر روز بین را پیمایی چه حالی میدیم بالا، تو زاویه دیده دستان آمرانه است، از بالا میخوای نگاه کنی، تا همقدر اونشی نمیتونی تربیت کنی. من کان له سبیون فلیتصاب، رسول گرامی اسلام فرمود هر کسی بچه کوچیک داره باید چی بشه براش؟ اصلا بچه بشه بشه دده بوبو کنی براش، به زبونش حرف بزنی. یه چیزی بهتون میگم، امیرالمومنین امام ندونید، فرض بکنید یه خلیفه، یه پادشاه، حاکم کجاست؟ از بخارا گرفته تا مصر، لیبی، خیلی وسیع، درسته؟ دور منطقه حکومتیشون یه چیزی بزرگتر از حتی خاورمیانه، گوشه خاورمیانه زده بیرون، یکی از ولایتاش ایرانه. آقا ما پادشاهان مختلفی بر محاکم بودن دیگه، 5 سال یکی از این حاکمان بزرگان، من جسارت میکنم لفظ پادشاه استفاده میکنم، من میخوام یه نتیجه بگیرم، 5 سال امیرالمومنین بوده که 5 سال بود که عدالت بر این مملکت هم چی؟ تنها حاکم عادل خیلی عجیب غریبی توی دورهای قدیم همیشون بوده، من وسط اون همه شاه یه 5 سالی این فرصت اومد. حالا اینجاشو گوش کنید، یعنی گفتم امام نبینید دیگه، یه حاکم دیگه. مردم دیدن حاکم این امپراتوری وسط خیابون برای 2 تا بچه کوچیک 4 دست و پا شده، 2 تا بچه رو گذاشته روی پشتش، داره برایشون صدای بز در میاره. تو برای بچه خودت این کار رو نمیکن. اینا که شما قراره باهاشون سر کله بزنید بچه های امام زمانه، هر کدوم اینا میتونن یک اتفاق باشه. من رائفی به زبان عربی علاقمند شدم و این علاقه به زبان عربی منو کشون به سمت مطالعات دینی، فقط به خاطر رفتار معلم عربی، معلم عربی دینی، فقط به خاطرش. هر جام هست دارم براش دعا میکنم. چند وقت پیش اینجا سخنرانی داشتم، به من گفتن که آقا فلانی رو میشناسید؟ گفتم من همون شهر درس خونده بودم اون مقطعو، گفتم یه خورده دلم گفت نکنیم باش، گفت حالا اینم معلم بازنشست شده، بعد گفت آره درس اخلاق گذاشته و اینا و فلان، دیدم همیشونه. بعد این بنده خدا برگشت من گفت آها بعید نیست این آدم امام زمان رو هم ببینه. بعد من خندم گرفت، گفتم آره نمیتونی شما هم حرفی رو بزنی مثلا به این شکل لالا. بعد گفت یه بار رفتم به خودش گفتم آقا من که میدونم شما الان زمانو میبینی ناراحت شده. گفته برو پسر من قیافه خودم تو آینه نمیتونم نگاه کنم، اون زمان ببینم. این زده تو پرش کار درست و اصولی رو کرده بود، حتی کسی که میبینن هم باید این کار کنن. بعد حالا نگاه بکنید، او باعث شد بنده علاقه بشه. حالا یه چیز بهت بگم، من رائفی هر چی دارم سخنرانی میکنم اگر ثوابی داره یک کپی پیست داره برشون. به خدا شبکه هرمیه، شبکه هرمیه دیدی جذب میکنن هر چی پولی هم به اون بالایی میرسه، منتها یه بخشی از پول نمیرسه. خدا ارحم الراحمینه، خدا کپی پیست کلشو برمیدونه. یک نفر رو نماز خون بکن تا ابد هر چی نماز بخونه برات. پدر و مادر برای چی میگن نمازشون میرسه بچه‌هاشون میرسن به پدر و مادر؟ با تربیتش کرده. اولین کسی که تربیت میکنه پدر و مادره. نگید خانواده‌شون اینن ما این کارو میکنیم میرن تو خانواده‌شون. این حرف مزخرفی است. این کاره نیستی. مگه ننه باباشون مشرک نبودن؟ پیامبر چه کرد؟ بسر از فنونش هم بگم تا قبل از اون. پیامبر چه کرد؟ پیامبر ما نه عصا اژدها کرده، نه رو آب را رفته، هیچ کدوم این کار را نکرد. درست یا نه؟ میدونید چرا؟ برای اینکه من و تو سیره ایشون معجزه شد، قرآن ایشون معجزه شد. بابا بی ارزین عمل کرده پیامبر دم دست ماست، این همو عمل کن نتیجه میگیری. بعضی موقع من یه کاری انجام میدم یه حرف میزنم که میگه چرا این حرفو زدی، میگم ببین حدیثه، خودم هم سر در نمیارم مطمئنم اصلا حدیث درسته، چون معصوم فرموده این کارو دارم چیه بگید انجام میدم. سه سال بعد حرف من یه جوری عجیب غریب درست میاد، نصف یه مملکت ساکت بشه. میگم او میفهمیده او دیگه، میگم اهل تعقل نیستی، ادا شده رو حوصله فکر کردن نداری، ادا شده رو. اما رویه پیامبر چه بود؟ اینا فن کاره. یک، خوشرویی و خوش اخلاقی. لبخند از لب پیامبر نیفتاد الا اینکه در روایت میگن بعد از آیه شجره ملعونه که دید پیامبر بنی امیه رو به سخوک و بوزینه، از منبرش میرن بالا میان پایین. لبخند به یکی از این صحابه رسید، پیامبر فرمود چرا احسان نمی‌کنی؟ گفت آقا پول ندارم. فرمود بابا لبخند بزن، یعنی طرف انرژی مثبت به مردم بده. بعضی ها رو دیدی مثل برج زهرماره فکر کنن مسلمونه، هیچ منو چی یعنی توهمی موجود ترکیبی ساخته شده تخیلی هم فکر کنم آدم هم. لبخند از لب مؤمن نمیفته. جناب خلیفه دوم در منابع برادران اهل سنت داریم که به ابن عباس میگه یه جایی جمع به خود امیرالمومنین میفرماد، میگه من بعد از خودم تو رو خلیفه مستقیم نمی کنم، میسپارم به شورا. همه رو میاد دلیل میاره، میگه اگر عثمان رو مستقیم خلیفه کنم این فامیلاشو میاره سر کار، بنی ابی معیط رو برگردن مردم سوار میکنه. طلحه رو خلیفه نمی کنم به خاطر اینکه طلحه یادم قلب پیامبر رو شکست و گفت اگه محمد بمیره من با عایشه ازدواج خواهم کرد که سوره احزاب آیه 55 تا 52 اینا نازل شد. همه رو همینجوری اسم میبره. بعد میرسه به امیرالمومنین، ایشون میگه علی رو خلیفه نمی کنم چون علی شوخ. یعنی ایراد امیرالمومنین چی بوده؟ بزلگو و مهربون بوده. حالا این ایراد از نظر جناب خلیفه دوم بوده، از نظر ما خلیفه این ایرادی نیست. چرا؟ چون پیامبر میفهم مؤمنان دعب و لعب، مؤمن شوخ و شنگه، نه که لوده باشه ها. هیچ چیزی مثل لبخند. شما فرض کن معلمی که سر صبح بچه نشسته خواب بیدارش کردن چشو چال گرفته بردن بیدن سر کلاس، اون معلمی که با خنده میاد سر کلاس و با لبخند میاد و به به صبح شما بخیر، صبح شما بخیر، اصلا کیف تو شب این شارژ بشه. اونم میاد که مثل برج زهره ما رو میاد میشینه. ما حق نداریم مشکل خانوادگی برای همه پیش میاد، برای منم پیش میاد، برای غیر ما حق نداریم مشکل به بقیه انتقال بدیم. کسی که بیخود کرده اومده کار تربیتی بس میکنه، حق نداریم. بذار بیرون بیا تو. از علی ابن ابی طالب مشکل بیشتر میخواد داشته بشه، حقشو خوردن. جلو چشش همسرشو زدن، سلام بهش نمی کردن، سلامم میداد جوابم بگید نمی دادن، فحشم می دادن، اعتنا نمی کرد، اندر گفتن علی علی علی، یعنی فحشر کنارش علی می آوردن. گفتن یکی دیگه شو می رفت می گفت با تو عادره میگه علی، حضرت لبخند می زد می فهمن با یه علی دیگه. حالا شوهره یه خورده اخم و تخم داشته، خانم تمام اخم و تخم آورده تو سر کلاس، عکسش هم همین. مهربانی، بهایی ها میگن ما با لبخند و اخلاق خوب تا 2020 10% مردم ایران رو بهایی خواهیم کرد. میاد چشمنداز برای خود با لبخند میگه بدت میاد، محبت بهش نداری، مودت کن، ادای محبت رو دارد. باید این کار رو کنیم. ما تا هم برنامه ریزی صهیونیستشون، حالا مرکز اینا هم کجاست؟ اسرائیل، بیت العدل میشون، نمازشون به سمت اسرائیل. خب اینا نگه دارید. این اساسی قرآن میفرماد فرعون رو وقتی خدا میخواست، ببین خدا فرعون هم هدایت میخواد بکنه، منتها او خود جونور نمیخواد، مرض تو وجود خودشه. خوب نگاه بکنید، حضرت موسی و هارون میفرماد اذهبا الی فرعون انه طغى، برید سراغ فرعون، رو چیکار کرده که به راستی طغیان کرد. فقولا له قولا لینا، کسی من ندارم به اندازه فرعون تو قرآن فوش خورده باشه، تقریبا برابر با شیطان فوش خورده. خدا به دو تا پیامبرش میفرماد میرید سراغ این فرعون، مهربون حرف بزنید، نرم حرف بزنید. خدا وکیل این بچه هایی که میرن دست من و شما از فرعون بدتر هم. خدا به داده میفرست. مورد بعدی مخاطب شناسی است، که از اصلی ترین ایرادات مسئولین فرهنگی جمهوری اسلامی. مسئول فرهنگی میخواد کار تربیتی، کار فرهنگی بکنه دیگه، میدونید چیه؟ مخاطب رو نمیشناسه. اون بالا نشسته یه نسخه میپیچه برای کل مملکت، دیدی؟ مثلا نامه میزنن پرداختن به فلان موضوع، بعد بابا سیستان بلوچستان کجا، آذربایجان کجا، من رفتم اینا از زمین تا آسمون با هم فرق دارن، اونجا وهابیت مشکله، اونجا تجزیه طلبی پانترک ها مشکلیه، تو کردستان یه بحث ما داریم، توی خراسان جنوبی یه بحث داریم، تو شیراز یه بحث داریم، تو گیلان یه بحث دیگه داریم. فکر کنید که دلایلی که بنده تو ایران میرم میچرخم سخنرانی میکنم برای چی بکردید؟ بیکارم. همون تهران سخنرانی کنم بذارم تو اینترنت دیگه. برای اینکه گفتم برم ببینم ریز ریز و جای جای مردم، الان تقریبا به عموم مشکلات در کل کشور واقفم که فلان استان چه مشکلات فرهنگی اقتصادی همه چیشون میدونم. الان هم میبینه که دوره چندم همه میرم این طرف اون طرف. این مخاطب شناسی اصله. شما برای چه مخاطبی میخواد بزنید؟ آقا برید سخنرانی همین حقیر سر و پا تقصیر رو نگاه بکنید. تو دانشگاه آزاد یه جور سخنرانی میکنم، دانشگاه سراسری یه جور دیگه، تو جمع خدمت شما عرض کنم روحانیون یه جور، جمع اساتید دانشگاه یه جور. معلومه مخاطبا با هم فرق دارن. برای خانم یک جور باید حرف بزنی، برای آقا یک جوره دیگه، جلسه مختلط یه جور دیگه. چرا؟ چون خانوما جزئی بین و دیدن، الان داره حواسش به انگشتر منه، همون کلاش انداخت پایین زد زیر خنده. آقای نزدش آخر رفت میگه چی میرسه انگشتر داشت، انگشت داشت، دست داشت، نداشت. اینا مهمه. اونا تیزبین هم، اونا نگاه میکنن که آقا تو چند بار داری کلتو میخارونی، ای بینی تو داری اینجوری میکنی، برای چی، چقدر آب خورد، آب خورد ریز ریز میخوره یا اینا فرق دارن با هم. میره همینجوری برای همین یلخی، همه سیستمون همینه دیگه، فوتبالمون هم همینه، دیدی 4-3-3-3-3-3 یکی اوی و تقلو میزنه میریزن یکی اون وسط، همه سیستم همین یلخی. خب غلط عزیز دلمانو، باید بشناسی، باید فرهنگ ارتباط رو ما بدونیم. مخاطبتو شناختی؟ برای بچه بزرگ میانسال چطور؟ یک جای بنده سخنرانی داشتم، اینا میخواستن حال منو بگیرن، حسودی کردن رو بنده خودم، که این بابا چرا تو این سنش، مثلا فرض کنید 8 سال پیش من داشتم سخنرانی میکردم دیگه، خب اون اوایل بود، این می‌خواست حال ما رو بگیره، گفت یه جا سخنرانی برای جور کردن میری از یکی از این ادارات رو زنگ زد برای جور کردن، مثلا انگار مثلا مهنتم می‌خواست سر ما بذاره. حالا منم گفتم بلش کن چیز به یارو نگه، گفتم باش، گفت این آدرس تماس بگیر یه خانومی اونجا. ما رفتم سر اون آدرس رو می‌گشتیم دنبال دانشگاه یه چیزی، بعد گفتم لابد از این دانشگاه غیر انتفاعی که تو کوچه پس کوچه ها هستن معمولا اینجوریه، یا اون موقع پیامینو هم همینجوری بود، می‌رفتم این مدرسه رو اجاره می‌کردم، پنجشنبه و جمعه ها اونجا بودن. بعد دوباره میگشتم یه دم تماس گرفتم، خانم اومد گفت سلام کجایی دوستات بیاید بریم. گفتم کجا؟ گفتم یا خدای من دارم میاد تو مهد کودک. نگو ایشون رفته بود یه سخنرانی برام گفته تو کجا؟ مهد کودک نبره مربیاها، که خیلی جلسه مهمیه، من خودم سخنرانی برای مربی مهد کودک داشتم و وقتی هم برنامه میخوان به سرعت برنامه میدم برای خود بچه‌ها. من تا وارد شدم اینا همشون بلند شدن، کلاهای کاغذی هم گذاشتن این نظامی، مثلا یه احترام گذاشتن، یه الله اکبر و فلان رو به همان این سال. من گفتم خدای من به اینا چی بگم؟ هفته دفاع مقدسم یا سه خرداد بودی هفته دفاع مقدس، یه چیزی به جنگ و اینا یه ربطی داشت، این وری کردم خودم اون وری کردم و کتو در آوردم، چاره نم کتو در آوردیم، یه امو پورندی شدیم اونجا به هم ها. و تموم شد اینا خوشحال و این کلی خندون و کلی هم عرق کرده بودم، آره اکشن و سخنرانی. بعد آره اومدیم بیرون و تا مدت های خانوم بنده خدا تماس میگرفت، بچه ها خیلی خوششون اومده بازم بیا. از خودم بپرسی یکی از بهترین سخنرانی های عمرم بوده، خدا بس لذت بردم خودم. یه جایی واقعا باید همین کار کرد تو اینه. مورد بعدی ادامه همینه، لسان ارتباط رو باید پیدا کنی. ببین مخاطب رو شناختی اما اون وسیله ارتباط نیست، اون وسیله ارتباط یک اشتراک بین تو و مخاطب، بین تمام انسان ها اشتراک بگی وجود دارد. مولا امیرالمومنین آب پاکی ریخته به دست هر کسی که اینو قبول نداره، میفرماد این مالک یا برادر دینی تو هم یا در خلقت با تو آدمه. یه سری چیزا چیه؟ فطری. یک وجه اشتراک رو شروع کن، بگیر قلاب و بنداز دیگه ولی بکن. چطور؟ خوب عنایت داشته باشی. یه سری مسائل هست اشتراک داره آقا، مباحث عقلی همه جا دنیا دو دوتا شعار کن، مباحث فطری همه جا دنیا از عدالت خوششون میاد، از ظلم بدشون میاد، مباحث غریزی دیگه میخوام به این نفر بگم هیچ بوی از دین نبرده با این ستا میتونه باشه ارتباط بگیری. یعنی چی؟ نه که به تحریک غریزه بکنی ها، نه، اون برعکس، اون کسی که اون طرف ها مدارن از همین روش استفاده میکنه، اما شما میتونی روی فطرت او، عقل او دست بذاری، تحریک کنی، فکر کنه برسونش به اینجوری. اون ارتباط از اونجایی که او تو او قبول دارد شروع میشه، میبریش به اونجایی که تو قبول داری. از اونجایی که تو قبول داری اصلا تو نمیتونی کار کنی. بابا اصلا کار تربیتی یعنی چی؟ یعنی اون آدم تو حوزه تربیتی مشکل داره، تو میخوای بری چیکارش کنی؟ کمکش کن. وقتی مشکل داره یعنی اصلا اون نگاه تو رو هنوز قبول نداره، خب میخوای این کارو کنی، چجوری میشه ارتباط گرفت؟ مثلا شما میری بعدش سخنرانی دارم میکنم، دو تا شوخی میکنم، دو تا جوک میگم، یه آدم بیماری برمی‌داریم تیکه تیکه میکنه، کات میکنه برمی میذاره رائفی پور اینو گفت، بعد یه مسئول از اون نادونتر هم اینو میبینه، اینو ترتیب اثر میده، میگه فلانی اینجا دیگه دعوتش بگید مثلا نکنید، میگه بابا پدر بیا مستو یه بار خودت رفتی سخنرانی کنی تا بفهمی، اینجوری تیکه تیکه صحبتای خدا رو هم میتونی تو بشه انقلاب وارد کنی. پیامبر میاد بحث با اعراب جاهلی، آقا شما با کی طرف، او با کی طرف بود؟ صبور بود و 23 سال 50 60 نفر آدم جذب، 13 سال 50 60 نفر آدم جذب. شما هر کسی 13 سال کار فرنگی کنه فقط بتونه 50 تا جذب کنه بهش میگه چی؟ ناموفق. صبور بود چون میدونه برای حقه، 13 سال 50 نفر یهوی تو هجرت یه شهر گرفت 30 سال نشده ایران رو مصر زیر بلیط اسلام. فکر کنید اون خدا ببین ولما صبرو، بره همین میگم صبر مقامی داره، تو عرصه تربیت باید صبور باشی، تربیت کلید برق نیست بزنی روشن شد چرا. از آقا 20 سال 30 سال وقت میبره اما وقتی ثمره داد دیگه ثمره میده، میگه این سادگی میتونی جمعش بکنی. حالا گوش کنید، پیامبر لسان قومو پیدا میکرد، ببینید نگاه کنید لغت قوم لغت قوم فرق داره با لسان قوم. شما دیده هر پیامبری مبعوث می‌شده چطور صحبت می‌کرده؟ به لسانه به زبان چی؟ قومش. بله فکر مثلا پیامبر ما اومده انگلیسی حرف زده با عربو چیه قومه؟ اون لغت قوم است که واضحه هر پیامبر باید یه چیز واضحه. لسان قوم میدونی چی؟ زبان بچه ها. پیامبر با اعراب جاهلی، با بزرگان مشرکان، با کودکان، با اعراب بیابانگرد، با احبار یهود با سواد شمال مدینه، با همه به لغت عربی حرف زد. اما لسان همه چی؟ متفاوت. مؤمن برای هر کس چی؟ برای همه یه جور حرف زد. جایی قرار میگیرید مثل همین جایی که من هستم. حالا اینجا خیلی یه دستر دانشگاهیه. اما باز هم عرض کردم اگر این جلسه خانم ها فقط می بودن یا خانم دانشجو فقط بودن مدل صحبت من فرق بشه. شک نکنید. باید بگردید اون زبان میانه که اشتراک داره بین همه. بله شاید من یه جایی اینجا مثلا سطحی صحبت کنم، اساتید شما بگن یه سری الفاظی که این آقا داره استفاده میکنه چیه؟ یه سری برچسبایی بخوره، سری اتیکتایی بخوره این الفاظ. اما مهم نیست. شما بعد اکثریت رو در نظر بگیرم. شما ببینید این کارو کردی؟ آقای نقویان میگه من خدمت آقای حضرت آقای جوادی آملی رسیدم. بهشون عرض کردم آقا میدونید یکی از مشکلات ما چیه؟ شما چی؟ فرمود ما به جای اینکه به لسان قوم صحبت بکنیم به لسان قوم صحبت میکنیم. مردم نمیفهمن. الان منبری ما میره بالا منبر نگاه کنید. میگه امر به زید گفت، امر به زید گفت برای جوان امروزی ایکس به ایگرگ گفت. مجهوله صحبت ببین همین الان که گفتم ایکس به ایگرگ گفت سر اینجوری جوری تکون خورد. یعنی تو قبلش هم یه عده تو همینجا نمیرسه چیه امر کی زید. تو ذهن جوان ما زید اصلا یه چی دیگه است. یه امر به زید کی گفت؟ غلط کرد گفت. این میشه که ما نمیتونیم ارتباط بگیم. امیر مؤمنان میگه آقا این الفاظ کوچه بازاری رو استفاده نکنید. برخی میگن میگم تو ظاهرا نهج البلاغه رو نخوندی ها. امیر مؤمنان میگه آب دماغ بز از این کوچه بازاری تر. برای چی؟ برای که بابا اون داره تو گله آب بینی بز همیشه مکوبله داره میبینه. از این مثال بهتر و بروزتر و عالیتر نمیتونی بزنی براش. قشنگ حس میکنه. یکی از این اعراب بیابانگرد اومد پیش رسول الله. اومد تو خوب گوش کنید. محمد که همینجوری نه سلامی نه علیکی. محمد که نکته دارم از همینجاش معلوم میشه که پیامبر بین مردم قابل تشخیص ویژه بگی. بس که قاطی مردم بود، بس که قاطی هم میرفت بینشون میشست. طبیبون دوارا به طبه میرفت سراغشون برای کار تربیتی. اینو آخر بگم طبیبون دوارا به طبه. بعد حالا اینجا رو نگاه کنید. رسول الله فرمود صحابه گفتن صحابه آروم فرمود گفت کاری نداشت. بفرمود جانم عزیزم بیا بشین. بفرمود جانم عزیزم لبخند بیا بشین. نشسته بود اینا با پیامبر صحبت میکردن. عربا همینطور حرف میزنن فکر میکنی دارن داد میزنن، فکر میکنی دارن دعوای در کار بگی نیست. لحنشون اینجوری. بعد او هم یه عرب بادیه نشین اومد نشسته تو 10 سانتی متری فاصله پیامبر با صورت پیامبر بینیش به بینی پیامبر نزدیک بخوره. شروع کرد داد و بیداد کردن. آب دهانش پاشید صورت پیامبر میپاشید روزا. اینجوری بود دیگه داد میزدن در نمیزدن میمدن توی اوی که آیه اومد بابا لا تدخل بیوت النبی. آیه اومد بابا میاد میشینه لامصب نیم ساعت یه ساعت پاشو برو دیگه. میادن میشستن همینجوری. پیامبرم مهربون هیچ نمیگفت. بس که مهربون بود. یه سنت عربا داشتن، خوبه بگم شبهتون برطرف بشه. یه سنت عربا داشتن دختر میخواستن شوهر بدن، قبلا با مرد صحبت میکردن مثلا اون گفت دخترتو میخوام، میذاشتن توی جلسه عمومی اعلام میکردن ناموسشون رو دخترشون رو چیکار میکردن عرضه میکردن. میگفتن من دخترم خواهرم میخوام مثلا به عقد فلانی در بیارم. اینو اعلام میکردن. یکی از کارهای اینا میدونی چی بود؟ بدون هماهنگی با پیامبر این کارو میکرد. میدونستن انقدر مهربونه تو جمع زایه‌شون بگی کار به جای رسید. دیگه پیامبر دید اوضاع خراب شده. ابو سفیان یا دخترش داد به پیامبر ام حبیبه بچه دار نمیشد. اینا عمدن دخترشون رو میدادن به پیامبر که بچه دار بشه اون نسل پیامبر از نسل کی باشه اینا هم باشه. بعد میدن بچه دار. اول میخواستم بگم ایراد از پیامبر بچه داره میشه، دیدن از اون طرف حضرت خدیجه چیه بچه دار شده. ابو سفیان اومد گفت اینی که بیا این یکی دخترم هم بگیر. حریم فرمود نمیشه دو تا دختر با هم گرفت، گفت اونو طلاق بده اینو بگیر عوض بکنه. خیلی پیامبر ناراحت شد، فرمود اینا آدمن، اینا دل دارن، این چه وضعی شما، این چه نگاهی شما به زن دارید و فلان. اومد بالای منبر داد و بیداد، فرمود ولا تعرضن علی اخواتکم ولا بناتکم، بس دیگه انقدر خواهراتون و دختراتون رو به من غالب نکنید. آیه قرآن اومد آی پیغمبر تو از این به بعد دیگه نمیتونی ازدواج بکنی، زنات نمیتونی ازدواج کنی، یعنی از این تعداد بیشتر نشی. نه که از اون جهت هم باز ادامه داد، گفت بعد میدونست خدا این قلت میره، خب اینو طلاق بده اون یکیو بگی، یعنی از این تعداد بیشتر نمیشه اما زن عوض میشه دیگه. خب و نمیتونی حتی عوض بکنی، همین برای نفس راحت میشه قرآن دیگه برید بکارت. بخشی از ازدواج پیامبر، پیامبر همسری داشت 5 تا دختر یتیم داشت باش ازدواج کرده، بعد از آیه حجاب تنها زنی بود که شناخته میشد. ببینید چرا؟ از بس هیکلش درشت بود، بعد آیه حجاب که چهره هم دیده نمیشد میفهمیدن همسر سوده بنت زمانه. بعد پیامبر میرفته نعوذ بالله میگن سر شهوت مثلا نزد. این نیست. برگردم برم توی همون بس. این اومده میخوام بگم یه همچین فضایی پیامبر همینجوری به این جلو طرف دیده آب دهانش میپاشه رو صورته، بعضی اینقدر مؤدبن جلو طرف پاکم نمیکنن، میگن یه وقت بهش بر میخوره چون خودم فرد متوجه میشه، میگه ای بی نداره ریخته من پاکش کنم پخشش کنم چه خوب نگاه کن. بعد فرمود چون گاهی اسلامی که میگه چی چی هست امروز شو بگم مثلا انگاه به زبون ما زبان حاله. پیامبر با خودش گفت من چی بگم به این از یواش که فرمود فمن یعمل مثقال ذره شرا گره و من یعمل مثقال ذره خیرا. بلند شد شهادتین خون بلند شد. پیامبر فرمود جاء اعرابیا رجع فقیها، گفت این یه عرب بادیه نشین اومد فقیه برگشت. میتونه با یه جمله یه نفر هدایت کنه؟ اون جمله خیلی با تاپ باشه. لسان قوم رو پیدا بکنید، برای تربیت وای نستید کسی سراغتون بیاد، برید سراغشون. پیامبر طبیبی بود که دور میزد به طبش، میرفت در خونه رو میزد، نگاه کن اینجوریش امروزیش کنم مثلا طبیب رو بفهمیم، طبیب فرهنگی بود اما امروزیش یه نفر به تخت تخت بره سلام علیکم من دکتر مثلا رایف پور هستم، پزشکی خوندم، بورد تخصصی دندان پزشکی از فلان جا دارم، اینم مدرکمه، ما اسالکم علیه من اجر، هیچ پولی هم ازت نمیخوام، میخوای رایگان یه طرحی از خدا ما رو بالا فرستاده دندان های شما رو بررسی کنیم، میخواید دندوناتون رو مفتی نگاه کنم؟ آقا رفته لم داده مردم بیان سراغش کار فرهنگی بود. اینا یه جمع رفته بودم زده بود دستشویی اسلامی دستشویی فرهنگی، فرهنگی نشته فرهنگی من به خدا. بعد بگم دوستان که همراه بودن گفتم اساسا نگاه اینها هم به فرهنگ همینه. خب اینه، خوب دقت بکنید دوستان. و اینم آخر به شما بگم، هدایت و عدم هدایت یک فرد به دست که اوست. این اصرار تو بر خدا برده بر خدا زیباست. آیه قرآن اومد گفت بابا کم مونده دیگه جون تو بدی، بسه. کارفرما کی بود؟ خدا، پیمانکار رسول الله. کارفرما به پیمانکار گفت بس آقا جان تو میدی یا برای همون میشه اون یه دونه میشه. حریص 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 بر تربیت رو بزن. هرس خوبم داری. بعد من میخوام بدونم که شما نهایتاً مثلا بیایید تا غذای دانشگاه خورده این ور اونور بشه داد و بیداد آقا این چه غذاییه، این چه سالونیه، این چه غذا. بعد که بگید کار فرهنگی کن، یه دفتر به ما بدید، یه بودجه به ما بدید، یه فلان. من نه دفتر داشتم نه بودجه، هنوز هم ندارم تو جمهوری اسلامی یک ریال بنده بودجه‌ای از جایی بگید نمیگیرم. تا 2 سال 3 سال سخنرانی میکردم، مسئول برنامه‌ای هم نداشتم، خودم بودم موبایلم. کسایی میگن نمیشه بیاد ببینید. کی میگه نمیشه؟ من رفتم چرخیدم، نگفتم بیا میخوام حرف برات بزنم. رایان نور بلند میشدم با دانشجو میرفتیم تو اتوبوس براشون صحبت میکردم، اردو بلند میشدم میرفتم این طرف اون طرف صحبت میکردم. نگید نمیشه. من میگم بله اینا پروبال پریدن باید باشه. مسئولین یه وقت برداشت غلط نکنن، باید دانشجویی که داره کار فرهنگی میکنه ما دستشو ببوسیم. او داره کار ما رو انجام میده. نباید اذیتش کنیم سر یه فاکتور نفت کردن و نمیدونم چی و چی و چی و چی اینا. ما دیگه باید خودمون شرایطو فراهم کنیم. اما او همون طرف نباید به اینا امید داشته باشه. من خودم به این فکر میکنم که جایی دارم کار فرهنگی میکنم که اصلا فرضاً اسلامی وجود بگیر نداره. با این فرض کار فرهنگی میکنم، با این فرض تو را ما انقدر ریز میندازم، میگم تو مخاطب من کفار نشستم. او هم بشنوه بگه چی؟ یه عجب پیامبری داشتم. مثلا همین سخنرانی من روی کافر هم داشتم، میگه عجب پیغمبری داشتن اینا. آمدانه هم از پیامبر بیشتر ذکرم چون نزدیک مبعثیم ها و اینا همه اهل بیت اون هم. اصلا ما عاشق اهل بیت شدیم بخاطر روشش، نه او بحث سندی مثلا نمیدونم قدیر و فلان اونا جا خود. برو یکی پیدا کن مثل علی ابن ابی طالب نهج البلاغه داشته باشه، من مشتریشم. یکی پیدا کن مثل امام حسین اینجوری جونشو که به دست گرفته باشه برای دین، من مشتریم عزیزم، چرا وقت خودمو تلف کنم؟ قدیر اونا به کنار خودش گفت مشکان است که خود ببوید، خودش بوی عطرش همه جا رو گرفته. کجا برم عبارت فرموده العلم فی الصغر کالنقش بالحجر. من میرم اینا غربیه دارن کار میکنن، کارتون و کیف و کفش و بچهای ما چیکار داریم میکنیم؟ وقت گذشت دوستان، یکی دو تا این سوالام جواب بدیم. فرمودم اون منظومه قرآنی و اهل بیتی در تربیت رو شفاف بیان کنید. ببینید عزیزان، باید مطالعتون رو شروع بکنید، یعنی به صورت مستمر رجوع بکنید، آرام آرام انس بگیرید. کتاب درسی تو دیدی بدون فهرست میری سر مطلب؟ امتحان دادی، خوب دقت بکن، سر امتحان یادت کجای صفحه است؟ میگی پایین این گوشه نوشته. آیا به قرآن اینطوری رجوع داری؟ روزی 50 آیه قرآنه که سفارش شده بخونیم. قرآنه یه جلدی اومده، این بر قرآن نوشته، زیرش ترجمه شو نوشته، این طرف هم چی؟ تفسیرش. دیگه خیلی بی عرضه تشریف داری، ببخشید اینجوری میگم، همونو باید بخونی. از آسمون سنگ بارید، اون یه صفحه قرآنتون ترک نشه. من کسایی که دوستشون دارم اینو گفتم، به پدر خودم میدن از این قرآن خریدم هدیه دادم، گفتم یه دور بخون. یه دور خونده رفتم ازش بگیرم بدم به یکی دیگه. خب یعنی برای بحث تربیت آدم نسبت به نزدیکان خودش حتی چیه مصرتره دیگه. رفتم بدم گفت نمیدم. چرا؟ گفت دور دومش شروع کنم. گفتم تو که خوندی؟ گفت نه، به اواسط بقره بود دوباره شروع کرد. گفت رسیدم میرم دفعه دوم دارم میخونم، چیزایی میبینم انگار دفعه اول کور بودم ندیدم. گفتم پدر بزرگوار من، قرآن همینه، قرآن معشوق است، میری نازشو میخری، جلوه های بیشتر داره. 20 بار آیه قرآن خوندی، قرآن خوندی، آیه رو که انهو ندیدی. خداست، خیلی عجیبه. بعد سیره اهل بیت شروع کنی با یه کتابای ابتدایی مثل سیره پیشوایان. 14 مثلا تو یه جلد کتاب آوردن بخونید بفهمید، گازشو نگیرید. هر ماه یه امامو قشنگ بخونید، بعد تو اینترنت برید سرچ کنید راجع به این مسئله جدا. یک ماهتون رو بذارید برای امام. 30 روز من نیم ساعت سرچ چی دارم بگید؟ اینترنتی دارم، نیم ساعتم قرائت قرآن دارم، اونو میخونم. شما اون مثلا فرض کن بخش امیرالمومنین توی همین کتاب شاید بگم توی یک ساعت خوندش. توی یک ساعت که خوندیش برای 30 روز تو خوندی، بعد برو گوشه گوش یه جوری مأنوس بشه. بعد شما با خودت میگی وای بر من، این اتفاق چقدر شبیه فلان اتفاق تو صفینه، این اتفاق چقدر شبیه فلان آیه قرآنه. اصلا دیگه تو عیناً یک رویه داری که برایش ابرام عمل کنه. بعد تازه یه اثر وضعی اینها بر دلت میگذارن، دست خودت نیست. اینو بهت بگم، حواست نیست، اصلا دیگه دست خودت نیست، تو قرآنی حرف میزنی. تو این شعرها چرا حافظ شده حافظ؟ نمیشه همون دلیل که گفتم علامه طباطبایی شده علامه، چون حافظ قرآنه. بتون مختلف داره شعرش. الزاما فکر نکنید همش هنر شعری ها، نه خیر، دست خودش هم بگید نبود. دیدید طرف برمی داره جلو تلویزیون میگه مردم شریف از این برنامه های ادبی، نیت کنید میخوام فال بگیرم، 50 میلیون نیت میکنن یه فال میگیره، همه 50 میلیون میگن خدا بیا آموزش، عجب جواب دل ما. قرآن میجیش قرآنی شده، تو قرآنی حرف میزنی، قرآنی شوخی میکنی، قرآنی هم فوش میدی. زیستت حیاتت میشه حیات طیبه. من همیشه با خودم گفتم، از قدیم بزرگان گفتم آقا قرآن بخونی، قرآن خیلی خوبه. با خودم فکر مثلا ببین قبول داشتم، اما میدونی چی؟ دانایی بود، دارایی نبود. اما از موقعی که الان من به شما بگم 80% وقت خود بنده رو قرآن میگیره، 70-80% وقت من قرآن میگیره، یعنی دائم نرم افزار قرآنیم بالا، 100-150 تا هم تفسیر داره، میگم چک میکنم. شده بعضی موقع 6-7 ماه درگیر یک کلمه قرآن، بعد 6-7 ماه حال کرده به من بده. توی برگه آچار یه توی دانشگاه رفتم بهم دادن جواب سوال هم جود. یه دانشجو ازم سوال پرسیده تو کاغذ، نظرتون در مورد آیه فلان سوره فلان چیه؟ باز کردم دیدم این که جواب به همان سوال خودمه که. بعد با خودم میگم خب من چند بار مسئله قرآن رو خوندم، چرا تا حالا اینو ندیده بوده؟ یا اون موقع فهم و سطح من نرسیده بوده به این که این معشوق برای من اینجا چیکار کنه؟ دلیوری کنه. بخونید، یک رجوع زیاده، بعد تفکر و تعقل راحت از کنارش. مثلا همینجا چرا میگه الا؟ هی ببین فکر کنی، بعد بری ببین مفسرین چی گفتن، بعد به همان وقتی مشتاق میشه اون شوق شما رو تکون میده، میکشده جوابتم بدونید. حرم اهل بیت میرید فهم بخواد، العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. اینو من به صراحت میگم، حرم امام رضا میرم یا واجه یه هدیه قرآنی به ما بدید، شما عالم عالم هدیه به ما بدید و بریم. یا خدا گواهه همونجا تو حرم گرفتم، یا برگشتم تو هتل گرفتم، یا برگشتم تهران، یه کب هفته نکشیده همونجا بهت میده، چون میخواد، چون میده لاف نیست. اگه لاف باشه یه علکی چیز. بعضی موقع یه دانشجو از من سوال میپرسه، خب با هم یه جیم، بعد دارم جوابش میدم یه تلفنش زنگ میخوره، خوب دقت کن، تلفنش قطع میشه، من ادامه جوابو نمیدم، حواسم هست داشتم صحبت میکردم، کلا یادش میره، میخوام ببینم دغدغه‌ش یا نه، فهمید یا نه، ببینم چی. بعد که داریم ازش جدا میشیم میگم یه سوال اون موقع پرسیدی بقیه شینه، اما بدونین دغدغه‌تونه. همینجا بس بیکاری گفتی میارم از مفته، گفت آخه آخونده مفت گیر میارن گربهشون هم دعا میکنن سر سفره. خب میگه این بابا با ما اومده به سوالی هم اینجا پرسید، اونی که دغدغش باشه ول نمیکنه، بلند میشه از یه شهر، بلند میشه از یارو از نیشابور، بلند میشه میره بغداد یه سوال بپرسه. یه سوال بپرسه برگرده، نه ماشینی نه هواپیمایی پیاده میرفته. خب آقا اذان هم شد، یه صدای اذان تو گوشی ها داره پخش میشه. میگم 5 دقیقه هم، من یک معلم ریاضی هستم، چطور میتونم در فاز کلاس بحث اعتقادی رو مطرح کنم تا نتیجه بدهد؟ من معلم چی ام الان این بحث رو مطرح کردم؟ راهش هست، من حسابداری خوندم دیگه، توی مقطع تو دانشگاه حسابداری خوندم، برای دبی، برای استاد حسابداریمون مطلب می نوشتم، مسائل اعتقادی برشون نوشتم. نوشتم من از درس شما فهمیدم که باید ترازنامت آخر عمر، نه آخر هر سال، آخر هر شبی که میخوای بخوابی آماده بکنی بتونی تحویل بدی. من فهمیدم حسابرسی تو سیستم الهی حسابسازی نمیتونی بکنی، همچین میان مور از ماست بیرون میکشن کرام الکاتبی. 13-14 مورد خاطرم نیست براش نوشته بودم، وقتی رفتم نمرم نگاه کنم دیدم ورقه منو گرفته زده به بورد، که همه دانشجو که میان اینو بخونن خیلی هم تحت تاثیر قرار گرفته بود. خب این استاد بعضی موقع اینجوریه، من خودم ریاضی خصوصی درس میدم زمانی که دانشجو بودم، خرج تحصیلم اونجوری در میآوردم، ریاضیم خوب بود، ریاضی پیش درس میدادم. بعضی موقع میخواستم بهینه سازی درس بدم، میگفتم علامه امینی یک جا وایساد پیش نماز، برگشت یه لحظه به دلش چرخید من چقدر مهمم، 1,000,000 آدم پشت منم، به خاطر این 40 سال نمازش رو قضا کرد، گفت برو بمیر که 40 سال نماز تو رو درستت نکرده، این نمازا نماز نبوده. بعد گفتم ایشون انقدر عمر کرده، اگر بتونه دوتا الف دوتا ظهر بخونه، یه دونه مغرب بخونه، 3 صبح یا دوتا فلان حالتهای مختلف، بگو تو کدوم حالت چی میشه. تو دل این سال تو 50 تا نکته دیگر هم جاری میخواد، مثال ها فراوانه بخوام بزنم. بگردید اون ارتباط زبانش، امروز شما اسم یه ورزشکار رو میارین با شما ارتباط میده، به خدا من سخنرانی میرم دانشگاه ها، عزیزان مسئولین دانشگاه هم ردیف اول میشه، یه مطلقی میندازم به غیر از ردیف اول همه میخوان، نه که به زور خودشون نگه داشته باشن دوگی میشن، نه اصلا تیکه رو دوزارشون بگی نیفته، چون مال اونوریاست، چون مال اون بچه اسم خواننده رو مثلا بردم
این بنده خدا اصلا بعد که میریم نهار بخوریم، نماز بخونیم، تو دفتر بشیم چای بخوریم، بعد مثلا اون مسئول دانشون میگه وای چی بود شما گفتین نخندم، وقتی میگم اونجا تازه میخندن. من خیلی دیدم این ارتباطه رو بگیرید. شما حجابتو باید داشته باشی شما خانم، اما نه سر کلاس که پیرن مشکی تنت کنی اونم نمیدونم مونتوی شاد سر کلاس برخورد مناسب، نه این گفتم بری تو خیابونا، نه چادر داری محجبه ای سر کلاس میتونی مانتو داشته باشی توی مدرسه. ببینید اینا نکات خیلی ریزه. طبعا باید با مسئله روانشناسی و ارتباطات چی آشنا بشید. یه سری حوزه علمی سفیران هست 5 سال است، جالبه یا حوزه عادی 10 سال است. این اصلا سفیران برای مبلغ پروری بوده، یه 12-13 بادن رو چقدر فن خطابه دارن. این 5 سال ها از اون 10 سال ها بهتر سخنرانی بود، چون این کتاب رو بخون. یه بخشش هم اکتسابه، یعنی برید دانشش رو چکار کنی به دست بده. یه مهارت هم اینو خاطرم رفت آخر بهتون میگم، در خودتون به وجود بیارید هنر خوب شنیدن. سعی کنید از امروز تمرین بکنید افرادی که دارن صحبت میکنن به نحوه انتخاب کلمات، سرعت پشت سر هم توپق زدن یا نزدن، چرا این کلمه رو انتخاب میکنه چی گوش بکنید، بازجا فکر چیکار میکنن، دقیقاً همین کارو میکنن. یه مثال قرآنی رو عرضم واقعا دیگه تمام. خدا به حضرت موسی و هارون همون آیه رو میگم، گفت برید سمت فرعون طغیان کرد، اینا گفتن ما میترسیم، انا نخاف، نحن نخاف، ما میترسیم، جونور یا فرعون. خدا فرمود اذهبا یعنی چی؟ برید. بعد فرمود بلا تخفا انی معکما اسمع و ارا، من با شما میشنوم میبینم، فاتیا پس برید. ترجمه عموم مترجمین بزرگ واقعا غلط ترجمه کرد، فاتیا یعنی چی؟ بیاید. خدا اول گفت برید، دید اینا میترسن. شما الان یکی بهت زنگ بزنه بگه یه مهمونی داره میره سمت خونتون، فرض بکنید بهش میگه بیا خونه یا میگه برو خونه؟ میگه برو خونه، چون شما خونه نیست. اگه خونه باشی یا در راه خونه باشی میگی چی؟ بیا خونه. خدا گفت برید سمت فرعون، دیدین رو میترسن، فرمود بیاید. یعنی من قبل شما چیه؟ اونجا. ببینید چقدر شیرینه این کتاب، خدا شاهده مشتری میکنه آدمونی. ببینید این دقت باز جو مثلا طرف اینجوری میکنه میگه خب تو که خونه طرف بودی، میگه آقا من نه خونه نه تو را تو خونه بودی فلان، ما گافا میگیره. از کجا فهمیده؟ خودش یارو گفته، من بهش زنگ زدم گفتم بیا خونه، خود یارو قاتل. من با چند تا بازجوهای آگاهی صحبت کردم، خب جای سخنرانی داشتم بعد نیرو انتظامی نشستم صحبت کردم، نکات جالبی دارم. اینا از تو چی به وجود میاد؟ از دقت تو سعی کنید تمرین خوب شنیدن رو در خودتون به وجود بیارید. تجلیل الفرج امام صلوات الله علیه.